بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه با حد مسئله اطلاق سعی را ثابت کردم که واجب تعالی همون کون مطلق سعی است که حقیقت هستی نامحدود است و قهرن ماهیات و متعینات ذاتن معدوم خواهند بود و جز در سایه این کون مطلق ظهور نخواهند داشت، که این ظهور از آن اون کون مطلق است بالحقیقه و از آن این ماهیات و متعینات است بالمجاز. اونگاه می فرماین به این که ما اگر اون کون عینی که قائم به ذات است و مقوم دیگر متعینات است اون را همون کون مطلق بدانیم اولاست، نه اینکه کون مطلق را جامع بین این کون عینی قائم به ذات و اون اکوان عینیه قائم به غیر بدانیم. این اولاست، چه اینکه اون متعینات را معانی عقلیه عدمیه بدانیم اولاست که اونها را اکوان عینیه ممکنه بشماریم. چند حرف از حکیم نقل شده بود و چند حرف خود عارف داشت. سخن حکیم این بود: کون مطلق جامع است بین کون عینی قائم به ذات و اکوان عینیه‌ای که ممکنات، و ممکنات افراد همین کون مطلقن اونطوری که واجب فردی از این کون مطلق است، و این اکوان ممکنه در قبال کون عینی واجب قسیم یک دیگرند و منافی یک دیگر. اینها سخنان حکیم بود. سخنان عارف این بود که کون مطلق حقیقت واجب است که قائم به ذات است، می شود کون مطلق به اطلاق سعی و نامحدود، قهرن جا برای غیر نمی گذارد، قهرن ممکنات سهمی از هستی ندارند، قهرن واجب یک قسمی از اقسام کون مطلق باشد و ممکنات هم قسم دیگر از اقسام کون مطلق باشند، مجالی برای این سخن نخواهد بود. قهرن تنافی هم بین ممکن و غیر ممکن هم بین ممکن و واجب هم نخواهد بود. اینها سخنان عارف، اونها سخنان حکیم. می‌فرمان بعد از ابطال مبنای حکیم و اثبات مشرب عارف، اولا این است که ما اون کون عینی قائم به ذات را که مقوم غیر است اون را همون کون مطلق بشماریم، و اولا آن است که ماهیات متعینه را معانی عدمیه بدانیم نه افراد حقیقیه اون کون مطلق، چون کون مطلق بیش از یک فرد ندارد و هوال واجب، بلکه واجب عین همون کون مطلق است. در این سخن شارح می‌فرماید به این که چرا مصنف تعبیر به اولا کرد. اولویت نشانه آن است که مفضل و مفضل علی هر دو صحیحن، منتها مفضل رجحان دارد، در حالی که اینجا سخن عارف بر سخن حکیم تفضیل ندارد، بلکه یکی حق است و دیگری باطل، نه اینکه یکی صحیح است و دیگری اولا. می‌فرمان به این که تعبیر به اولا نشانه همون تحکم و تعییر است که اولویت تعیینیه را در بر دارد. مطلب اولویت تعیینیه است، لفظ اولاست که در عبارت گیرا باشد، وگرنه منظور اولویت رجحانی نیست، اولویت تعیینی است. چیزی که در سخنان ماتن و شارح هست این است که ما جهان بینی من این چنین باشد که کون عینی که قائم به ذات و مقوم غیر است اون را همون کون مطلق بدانیم، و متعینات را معانی عدمیه بشماریم که در پرتو این کون عینی ظهور دارد. اگر این چنین اندیشیدیم یا این چنین مشاهده کردیم، این هم جمع بین تفرقه و جمع است، هم پرهیز از خطر تفرقه است، هم نجات از خطر جمع. زیرا اونها که در باره کون عینی و کون مطلق و اکوان خاصه می اندیشن، یا گرفتار تفرقن که زندقه است، یا گرفتار جمعن که تعطیل است، یا از جمع بین تفرقه و جمع برخوردارن که توحید است. این سخن را که باید جمع کرد بین تفرقه و جمع، به یک روایتی که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن نسبت میدن که ظاهرن برای این روایت سندی تا کنون پیدا نشد. اما حرف به قدری در عرفان مبنای سخنان عرفا است که این را به عنوان یک سخن معصوم میدانند. این نشانه آن است که عارف هرگز تن به جمع محض نمیدهد و تن به تفرقه صرف نمیدهد و این حرف را به عنوان یک حرفی که از معصوم رسیده است تلقی میکنند. میگویند باید بین تفرقه و جمع جمع کرد. یک جمعی است که مقابل دارد و یک جمعی است که مقابل ندارد. نظیر وحدت که دو قسم بود، نظیر کون عینی که دو قسم بود و مانند اون جمعی که مقابل دارد جمع مذموم است که در مقابلش تفرقه است. اون جمعی که مقابل ندارد جمع ممدوح است، یعنی جامعیت مطلق است که هم تنزیه را و هم جمع را زیر پوشش میگیرد، که هم بین جمال و بین جلال جمع میکند، بین اسماء تنزیهیه و اسماء تشبیهیه جمع میکند، بین سبوح قدوس با تبارک الله رب العالمین جمع میکند، بین اسماء قهریه و اسماء جمالیه و تسخیریه و مانند اون جمع میکنند. بیان ذالک این است که ما اگر در معرفت خدای سبحان بگوییم خدای سبحان کون مطلق است، که کون مطلق یعنی همین جهان گسترده، که این سخن جهله از صوفیه است، اینجا واجب میشود کثرت محضه و دیگر اون هویت مطلقه و اون غیب محض و اون نزاهت ذات و امثال ذالک مطرح نیست. و اگر بگوییم واجب در مقام غیب است و اینها را آفرید و اینها منعزل از واجبند و واجب منعزل از اینهاست، بینونت جهان امکان از هویت مطلقه بینونت ازلی شو باشد، او معزول از اینها باشد، اینها معزول از او باشند، این تعطیل است برای اینکه در برابر واجب موجود موجودی دیگر قائل شدن است و واجب را محدود کردن و در برابر واجب ممکن را مستقل شمردن است، که این هم یک تنزیه صرف است. ولی اگر بگوییم او هویت مطلقه است و در قبال هویت مطلقه وجودی ندارد، فرض نمی شود، و اون هویت مطلقه مظاهر به مرایی دارد که این مظاهر به مرایی همین کسرات جهان امکانن، که این کسرات جهان امکان ذاتن معدومن و در اثر ارتباط با ذات واجب تعالی هستی نماین و نه هست، این جمع بین تفرقه و جمع است. البته مرحوم آیه رزوان، مرحوم آمز محمود قمی رزوان لاله، این سخن را طوری معنا می کنند و شاید این سخن را بشود طوری دیگر معنا کرد. اون چه که الان مسلم است آن است که جمع بین تفرقه و جمع مبنای عرفان است، به قدر این حرف پیش عارف متلقا بالقبول است که این را به عنوان حدیث معصوم می شمارند، یا برای اینها مهرس شده است که همچه روایتی یا نه. علی ای حال همونطوری که در فقه اصغر یک سلسله روایات مرسله است که در کتب فقها است و دیگر فقها تلقی به قبول می کنند. می گویند این مرسله در حکم مسند است، چون کارشناسان فقه روی این صحه گذاشتن. در فقه اکبر هم به شرح ایزن روایاتی که اینها یدن به ید از معصومین علیه السلام استفاده کردند و اینها نقل کردند و دیگران نقل نکردند، اینها کارشناسان این قسمت از روایات هستند. اگر چیزی پیش اینها متلقا به قبول بود، نظیر همون مرسله است که در حکم مسند است. بعضی از چیزها را معصومین علیه السلام به شاگردان خاص میگفتند، به دیگران نمیگفتند. در جریان بطون قرآن کریم که قرآن کریم دارای بطون هست، ابابصیر است ظاهرن، با اینکه از فقهای نامی اسلام است و از شاگردان به نام امام ششم سلام الله علیه است، وقتی با زریح یا زریح محاربی در تفسیر این آیه کریمه ولیغز و نفو تفسهم ولیوف و نزورهم بحث کردن. محاربی گفت امام ششم سلام الله علیه ولیغز و تفسهم ولیوف و نزورهم را این چنین معنا کرده است، یه معنای برش ذکر میکند. ابابصیر به حضور امام شرفیاب میشود، عرض میکند این آیه یعنی چه؟ حضرت صدر و ذیل این آیه را به انجام مناسک حج معنا میکند، همه را در حد فروعات ظاهری معنا میکند. اونگاه ابابصیر عرض میکند که محاربی از شما همین آیه را طرز دیگر معنا کرده است و شما همه این صدر و ذیل را به فروع دین برگردوندید. فرمود و من یحتملو مثل ما یحتملو المحاربی، اون که به او گفتم حق است، اون که او از من نقل کرد حق است، اون چم که به شما میگویم حق است، اما کیست که مثل او بتواند تحمل کند؟ خیلی از شاگردان مخصوصن که بعضی که میتوانند یک درجه از علوم اونها را تحمل کنند، اون اوحدی از شاگردان هستن که به حق میتوانند بگویند و محتمل لعلم کن. همین زیارت جامعه که در مشاهد مقدس خونده میشود همه میخوانند، اما وقتی محتجبون به ذمت کم و محتملون لعلم کم که میرسد، اون اوساط یک نحوه از علوم اهل بیت رو تحمل میکنن. اون اوحدی از زائرین هستن که علمی را تحمل میکنن که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا او مدینتون حسینه. این زائر با دیگر زوار فرق دارد، این است که به خود اجازه میدهد که باید به محتملون لعلم کم، اون علمی که جزء احادیث صعب و مستصعب است و دیگران تحمل اون را ندارن، این میتواند تحمل کند. حضرت فرمود کیست که مثل محاربی بتواند تحمل کند؟ به ابابصیر میگوید، با اینکه سالیان دراز ابابصیر در خدمت حضرت بود و این روایات فقهی رو فرا گرفت. منظور آن است که اگر هم سند پیدا نشد در جوامع روایی، نمیشود این رو رمی کرد. اولا باید فحص بالغ کرد که آیا هست یا نه، و ثانیا این بزرگان سلسله سندشون به شاگردان نظیر محمد ابن سنان میرسد، نه نظیر عبدالله ابن سنان. اونها یه چیزهایی دارن که احیانا به این گونه از شاگردان میرسد، و بر فرض هم سند نداشته باشد، نشانه صحت عرفان و قداست عرفان و وساقت عرفان است که منزه از اون کثرت محض است بلا وحدت، و وحدت صرف است بلا تجلی فی المظاهر المتکثره، بلکه جمع بین تنزیه و تشبیه است. اگر موجود است در مقابل موجود دیگر به نام واجب قرار می‌گیرد. قهرن واجب را محدود کردی، اگر واجب نامحدود شد جا برای وجود غیر نمی‌گذارد. اگر گفتیم ممکنات وجوداتی‌اند ولو ضعیف، اگر برای اینها به حق وجوداتی ثابت کردیم که اسناد وجود به این ممکنات اسناد الی ماحوله بود و واقعا اینها موجود بودن ولو ضعیف، یک وجود ضعیف در مقابل یک وجود قوی معناش تناهی هر دو وجود است. اگر اون وجود نامحدود است جا برای این غیر نمی گذارد، همه اینا رو در می برد. این باید گفت او رو نشون می دهد، نمود است و نبود. می بینید یه وقت از انسان به وسیله استدلال به یک مطلب می رسد، این مطلب جدای از استدلال مستدل است. انسان می تواند بگوید این مقدمات، این صغرا، اون کبرا، این طرز تفکر، این اندیشه و اندیشیدن انسان رو به اون مطلب می رسد. اما اگر مطلب یک امر نامحدود بود، تو صغرا ظهور داشت، تو کبرا حضور داشت، تو استدلال مستدل حضور داشت، تو خود جان مستدل حضور داشت، اوست که صغرا را به کبرا ربط داد، اوست که صغرا به کبرا را به نتیجه مرتبط کرد، اوست که مستدل را به این دلیل آشنا کرد، اوست که دلیل را به مستدل نشون داد، اون وقت نمیشود گفت من از راه دلیل به او پی بردم. او میشود یادم در لعلازاتی بزاده یعنی جا برای غیر نمیگذارد. اگر ما گفتیم ممکنات افراد حقیقیه وجودن ولو وجود ضعیف و واجب تعالی وجود قوی است، این معناش آن است که وجود واجب تعالی را منعزل کردیم و محدود، چون چیزی که مقابل برمی‌دارد لابد محدود است. ممکن نیست و ممکن هم موجود باشد، واجب هم موجود باشد و واجب نامحدود باشد. نامحدود یعنی جا برای غیر نمی‌گذارد، یعنی این را گرفته و در رفته. ظاهر این او حضور دارد، باطن این او حضور دارد، اول این او حضور دارد، باطن این، آخر این حضور دارد، صدر این حضور دارد، ذیل این حضور دارد، چیزی برای نمی‌ماند. اگر چیزی برای غیر نمی‌ماند، بنابراین نمی‌شود گفت به این که ممکنات موجودات حقیقی هستند منتها ضعیف. چاره جز این نیست که بگویی مرائی حقن، سور مرائی حقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال و متى عرفت هذا فنقول إن من الأول الأوجب أن يجعل الكون الحقيقي العيني الکون المطلق الذی یحیط بسایر المتعینات. باید ما در مسئله هستی شناسی این چنین قرار بدیم، اون کون حقیقی عینی که قائم به ذات است و مقوم غیر است، اون را طبیعت ملزوم نپنداریم که حکیم بران است، اون را وجود مقید به شرط الاطلاق نگوییم که حکیم بران است، اون را فردی از افراد الموجود المطلق نپنداریم که حکیم بران است، اون را عین همون کون مطلق نامحدود و لا به شرط مقسمی بدانیم که عارف بران است، اون را نمی شود قسمی از اقسام الکون المطلق قرار داد و کون مطلق را بعد یک مفهوم ذهنی و جامع ذهنی قرار داد و جز معقولات ثانیه شمرد. ان من الاول الاوجب ان یجعل الکون الحقیقی العینی الکون المطلق الذی یحیط بسایر المتعینات. پس واجب همون کون مطلق لا بشرط و اطلاق سعی نامحدود است. این یک کار. دوم، و ان تجعل المتعینات من حیث متعینات معانی عقلیتا و تباع مأخوذتا مع اضافات و نسب اعتباریه. این متعینات را به نام ارض و سما یا انسان و فرس یا شجر و حجر و دیگر ماهیات را از اون جهت که متعیناتند و ماهیاتند، اینها را معانی عقلی بدانیم نه اعیان عینی، و طبیعتی بدانیم که من حیث و هیهه نیستن تا بشوند من حیث و هیهه اعتباری محضن و هیچ سهمی از حکایت ندارن، بلکه تبایی هستن که مأخوذن با اضافات و نسب اعتباریه که فقط ارتباط به حق دارن. این ارتباط به حق یک معنایی است که به اینها بها میدهد. اقول بعد فراغهی، یعنی بعد از اینکه مصنف فراغت پیدا کرد، من اثبات المسئله علی ما هو المطلوب، مسئله توحید موجود را به نحوی که مطلوب عرفان نظری است اثبات کرد، و رد بعض المذاهب المهمت للمستبصر طالب، بعضی از مذاهب و افکار و آرایی که مستبصر طالب را ممکن بود به وهم بیندازد اونها را ابطال کرد، به حیثی که یتفتنو این مستبصر طالب لبطلانهی به بطلانش متفتن پیدا کند، به انهو مزال و اقدامهم فی تلک المسئله، طرزی این مذاهب باطل را ابطال کرد که مستبصر طالب متفتن بطلان شده است، و فهمید که این مزال اقدام صاحبان اون مذاهب باطل است در مسئله وحدت شخصی وجود فی تلک المسئله، و ازاحت ما یوجب و اقدام هم علا تلک الخطیه من الشبهات الغویت و شکوک الجلیت التي لا يتخلص منها الا العقول السلیمت و الازهان المستقیمه، بعد تلطیف من السر و تدقیق من النظر، مع ما یکون له اعانتون من قبل الحدس المبین و حز من جهت الذوق و الیقین، بعد از اینکه چیزی که باعث اقدام اون حکما باشد بر این خطیه در مسئله وجود که در حقیقت الکون المطلق را جامع ذهن اعتباری پنداشتن و برای ممکنات وجود حقیقی قائل شدن در برابر وجود واجب، گفتن اینها اقسام الموجود المطلقند و منافی یک دیگرند، و اونچه که باعث اقدامشون بود همین شبهات قویه و شکوک روشنی بود که اینها را ابطال کرد، و تخلص از این شبهات و شکوک میسور نیست مگر برای کسی که از نظر هوش دارای عقل سلیم باشد و از نظر صفای ضمیر دارای لطافت روح باشد و بتواند حدس روشن بزند و از ذوق بهره‌ای داشته باشد. بعد از اینکه مصنف این کار را انجام داد، یرید ان یبین اصل الاجمال الحقیقی و الاطلاق ذاتی حتی یؤسس علیه کیفیت تفریع تفاصیل الاسمائیه یا تفرع تفاصیل الاسمائیت ان، چون بعدن بخواهد کیفیت انتشاء اسماء حسنا را بیان کند که چگونه اون هویت مطلق مبدا این اسماء حسنا است و این اسماء حسنا تفصیل اون مجملن، لذا این اجمال حقیقی این هویت مطلق این بساطت را دارن توضیح میدن که بتواند مبدا همه اسماء حسنا باشد. یرید ان یبین اصل اجمال حقیقی، اون هویت مطلق مجملی است حقیقی و اطلاق ذاتی دارد، این را بیان کند حتی یؤسس بر این اصل چگونگی پیدایش اسماء تفصیلی که اینها فروع اون اصلن کسرات اون واحدن. کیفیت تفرع تفاصیل الاسماییت انهو تعالی، شما وقتی جوشن کبیر را مطالعه میکنید میبینید یک هوه است که به همین اسماء حسنا متجلی شده است. هو الخالق البار المصور الاسماء، هو الرازق الشافی، هو الکذا، هو العلیم القدیر، اسماء ذاتی است، اسماء کلی است، اسماء جزئی است، اسماء کونی است و هکذا. این هویت چه هویتی است که همون هوست که با وحدتی در این اسماء گوناگون ظهور کرده است. این را بیان کنم. حتی یؤسس بر این اصل کیفیت تفرع تفاصیل الاسمائیه از این اطلاق ذاتی و اصل اجمال حقیقی. این را میخواد بیان کند. تسبیمن لما و به صددهی و وفاءن به ملتزمه من بیان توحید علا عرف تحقیق. چون مسئله هویت مطلقه و اطلاق سعی را اثبات کردن و انتشاء اسماء حسنا را غفلت کردن، این میشود تفرقه. این جهان هستی را به حساب نیاوردن، این کسرات را نادیده گرفتن، این میشود تفرقه از یک نظر، میشه تنزیه محض. باید یک هویت مطلقی که اطلاق سعی دارد اثبات کرد که هموست که در این مظاهر جلوه کرده است، هموست که رازق است، هموست که حاسب است، هموست که شافی است، هموست که ما بکن من نعمت فمن الله، هموست که به وحده و به تنهایی همه این کارها را انجام میده. وفاءن و وفاءن به ملتزمه و من بیان توحید علا عرف تحقیق، نه عرف نظر. وقتی از عرفان نام میبرد تحقیق میگوید، وقتی از حکمت نام میبرد نظر. ناظرین یعنی حکما، محققین یعنی عرفا. علا عرف تحقیق الذی لا بد له من الجمع بین التفرقه والجمع. نه خدا را از جهان هستی و امکان منعزل بداند و جدا بداند و نه جمع کند بگوید اون هویت مطلقه یعنی همین کسره که سخن جهله از صوفی است، بلکه یک هویت مطلقه ای ثابت کند که احدی به اون مقام راه ندارد. و به تعبیر خود صدرالدین غونوی در اون تفسیرش که نوعاً فناری در مصباح الانس و دیگران سخنانی که از صدر دارن از همون تفسیرشون معمولا یخذ بکنن، در اون تفسیر دارد که اون هویت مطلقه لا تستاده الاناکب انقاء البقا لا تستاده الاناکب. عنکبوت‌ها میتوانن مگس قدید کنن اما هرگز نمیتوانن انقا را صید کنن. هم عنکبود فکر حکیم توان سید انقای هویت مطلقه را ندارد، هم عنکبود شهود عارف توان سید اون هویت مطلقه را ندارد. اون هویت مطلقه نه در معرض فکر حکیم است نه در مشهد شهود عارف. لذا تصریح میکند، میگوید در عرفان مسئله نیست که موضوع مسئله هویت مطلقه باشد، محمول مسئله چیزی که بر هویت مطلقه هم بشود. اونچه در عرفان مطرح است آن است که چه چیزهایی از این هویت مطلقه نشأت گرفته است و چگونه این کسرات به هویت مطلقه برمیگردند. خلاصه در مقام هو الظاهر و الباطن است نه در مقام هویت مطلقه. اون ظاهری که مقابلش باطن است، اون باطنی که مقابلش ظاهر است در عرفان مطرح است، نه اون هویت مطلقه‌ای که در مقابلش ظاهر نیست. یه باطنی است که ظاهر و باطن را زیر پوشش دارد، نه یک باطنی است که ظاهر مقابلش باشد. میگویند ما در عرفان مسئله نداریم که اون هویت مطلقه، اون هویتی که جامع بین هو الظاهر و الباطن هست بحث بکنیم. اگر اون محض باشد بدون ظهور در کسرات، این تفرقه محض است و واجب را همین کسرات صرف بپنداریم، این جمع صرف است. لابد له من الجمع بین التفرقه والجمع و تبرئه عن التنزیه و تشبیه. تبرئه بکنیم از تنزیه محض که واجب را از جهان هستی جدا بدانیم، و تبرئه بکنیم از تشبیه صرف که اون هم سخن جهله صوفیه است که میگوید این مجموع واجب است، واجب یعنی همین جهان کثیر. بلکه باید جمع کرد بین تنزیه و تشبیه. هم اسباب تنزیهیه دارد سبوح قدوس است، هم اسباب تشبیهیه دارد تبارک الله و رب العالمین است. هو الزارع، هو الخالق، هو الشافی، هو الکافی و امثال ذالک. اینا اسماء تشبیهیه است، اونها اسماء تنزیهیه. کما هو مقتضا حقیقت توحید حسب ما نبه علیه صادق و علیه السلام که به حضرت این حدیث رو نسبت دادن، ان الجمع بلا تفرقتن زندقت، و تفرقه بدون الجمع تعطیل، و الجمع بینهما توحید. ما جمع کنیم کثرت محضه را واجب بپنداریم، مقام هویت مطلقه و قداست ذات را حفظ نکنیم و متعینات را که مرایان از ذات جدا نکنیم، جمع بدون تفرقه زندق است. و تفرقه قائل باشیم بگوییم هویت مطلقه کاری به جهان ندارد، جهان منعزل از هویت مطلقه است، انعزال دارند، بینونتشون انعزالی است. تفرقه بدون جمع این تعطیل است، در این که هم تعطیل خدای سبحان است از فاعلیت، هم تعطیل عقل است از معرفت اسماء تشبیهیه. هم هو الشافی کیست؟ هو الکافی کیست؟ هو الزارع کیست؟ انتم تزرعون و نحن الزارعون کیست؟ افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن الخالقون کیست؟ و مانند آن. همه این کارها را که قرآن کریم در سطح طبیعت به خدای سبحان نسبت میدهد، اینها را عقل باید بفهمد. اگر ما به تفرقه محض تن دادیم، معناش آن است که هم ذات واجب را در مقام فاعلیت منعزل کردیم، تعطیل کردیم، هم عقول را از شناخت اسماء تشبیهیه حق منعطل کردیم، حکم به تعطیل دادیم. جمع اون چیزی که جهل صوفی. مرحوم آواز محمود قمی رضوان الله علیه طرز این حدیث شریف رو معنا کردن که ظاهرا مطابق با این حدیث نیست، اما اون فرمایش ایشون رو هم میخونیم. و تفرقتو بدون الجمع تعطیل، و الجمع بینهما توحیدون، یعنی جمع بین تفرقه و جمع، جمع بین تنزیه و تشبیه، این توحید است. چون معنای وحدت حقیقی وجود آن است که همه جا اون مطلق سعی ظهور دارد، همه کارها رو او انجام می دهد، در این حال که به هیچ رنگی رنگی نمی شود. هو الذی فی السماء اله، در آسمان باز اله است، نه در آسمان اس آسمان است، در زمین زمین. اون مطلق مفهومی است که وحدت ذاتی از آن او نیست، با کسرات رنگ کسرت میپذیرد. این چنین نیست که با کسرات رنگ وحدت خود را حفظ کند. اگر مفهوم کلی شجر یا مفهوم کلی شی حتی بررسی شد، این مفهوم کلی شی در کسرات عین اونها خواهد بود. مفهوم کلی شی هو الذی فی السماء سماء، فی الارض ارض، فی الشجر شجر، فی الحجر حجر. مفهوم شی با شجر میشه متحد و هم میشود. چرا؟ چون مفهوم شی نه وحدت ذاتی اوست نه کثرت ذاتی او. مفهوم وحدت غیر از مفهوم شی است، مفهوم کثرت غیر از مفهوم شی است، لذا مفهوم شی ذاتاً لا واحد است ولا کثیر، لذا یوجد واحداً فی الذهن و یوجد کثیراً فی الخارج. ماهیات هم به شرح این چنین. اما اطلاق سعی وحدت ذاتی اوست. اگر وحدت ذاتی یک حقیقتی بود، در کسرات وحدت خود را از دست نمیداد، در مجالی متکسر ظهور می کند و هموست که در کسرات ظهور کرده است و رنگ هیچ کدام را نگرفته است. اونگاه کسرات می شوند مظاهر او و مرائی او. لذا هو الذی فی السماء باز اله، هو الذی فی الارض الهون، نفس سما، این آسمان مکان است برای او. همونطوری که زمین مکان نیست که او در زمین مکان است، یعنی در حقیقت زمین، نه در روی زمین. روی زمین، ظاهر زمین، باطن زمین، عمق زمین، سطح زمین، حجم زمین، خطوط زمین، در زمین و هاکذا در آسمان. او در زمین ظهور دارد و خداست. در زمین زمین نیست، در آسمان آسمان نیست، برخلاف معانی و ماهیات و اشیاء مفهومی و مانند آن. فرمایش مرحوم آمد محمود قمی این است در صفحه 115، فرمودند: توضیح و کلامه علیه السلام الذی یلوه منه الاسرار الالهیه یتوقف علی بیان ما هو الحق فی الوجود و مسئله توحید العیانی، توحیدی که عارف مشاهده می کند. و قد ذهب جمع من المتصوفه الى ان الوجود حقیقت واحده لا تکسر فیها ولا تشعن لها. اینا وحدت محض قائل شدن، اینا که وحدت محض قائل شدن، کسرات رو موهوم محض میپندارن و باطل میشمارن. اونگاه کسرات رو چگونه توجیه میکنن؟ میگوین و ما یرا من الممکنات المتکسره امور موهومه باطله الذوات، یتخیل و حل واهمه، واهمه تخیل میکند مثل سراب، که ثانیت ما یراه الاحول، این نقش دومین چشم احول میدونن. کسرات که سراب است، نقش دومین احول است، یعنی باطل محض است. نقش دومین چشم احول باطل است، فریب است، نیرنگ است و لاغیر. اگر کسی کسرت را که ثانیت مایراه الاحول بداند، معناش انکار جهان امکان است، انکار فیض است، انکار تجلی است. این حرف را استاد مرحوم آمد محمود قمی، مرحوم آیه آمرزای قمشی رضوان الله در همون تعلیقی صفحه 38 داشتن که اون را هم مبسوطا خوندیم، که سخن حق آن است که انسان به این کسرات بها بدهد به عنوان جلوه حق، نه اینکه این کسرات را ثانیت و مایراه الاحول بپندارد، بگوی نقش دومین چهش به احول باشد. این ابطال هر گونه کسرت است. اگر کسرت نظیر ثانیت و مایراه الاحول شد، اونگاه تجلی باطل خواهد بود، فیض باطل خواهد بود و آفرینش باطل خواهد بود، چون فریب و نیرنگ و باطل تجلی و فیض و آفرینش نیست. اگر کثرت را این چنین بپنداریم و وجود را واحد حقیقی منزه از هر گونه کثرت بشماریم، و هازا زندقتو و نفیان له تعالی. چرا؟ برای اینکه لعن نفی الممکنات یستلزم نفی فاعلیتی تعالی، معلوم بشود که فاعلیتی در کار نیست، چون نقش دومین چشم احول فعل کسی نیست. اگر جهان کسرتش که ثانیت مایراه الاحول باشد، شأن چیزی نیست، معلول چیزی نیست، نمیشود علیت تعبیر کرد، نمیشود تشعال. نه، اون جمع بین تفرقه و جمع بود، اون جمعی که مقابل ندارد، این یه تفرقه است در مقابل جمع. دو تا جمع بود، یک جمعی بود که مقابلش تفرقه است، اون جمعی که مقابل تفرقه است اون تعطیل است یا زندق است. اون جمعی که مقابل ندارد، جمع بین تفرقه و جمع است، اون توحیده. این الان تفرقه است، این سخن اول سخن تفرقه است، در مقابلش جمع است. و هازا یعنی این معنا که تفرقه است در حقیقت، زندقتون و جهود و نفیان له تعالی. چرا؟ لأن نفی الممکنات، اگر ما بگوییم ممکنات مثل ثانیت و مایراه الاحولن، نفی و فاعلیتی تعالی است. وقتی که فاعلیت نفی شد، ذات نفی می شود، چون فاعلیت عین ذات است. ولما کان فاعلیت الحق نفس ذاتهی فنفی فاعلیتهی، نفی فاعلیت حق، یستلزم و نفی ذاتهی دیگه. فعلیه اشار بقوله ارواح و نافدا ان الجمع بلا تفرقتن زندقتون. پس اونا که قائل به وحدت وجودن و کثرت را نفی محض می شمارن که ثانیت ما یراه الاحول، اینها تفرقه محض قائلن، تفرقه کردن، یعنی واحد را از کثیر، کثرات را ترد کردن، فقط قائلن به وجود واحد و لاغیر. برای این که فاعلیت و مبدعیت عین ذات دیگه، در مقام ذات نیست ولی وصف ذات است بالاخره مبدعیت. در تحلیل مفهومی لازم ذات است ولی در بیان حقیقت خارج اون که مبدع است عین ذات دیگه، مبدعیت عین ذات است، وصف ذات که نیست. بله دیگه، مبدعیت عین ذات حق تعالی است، کونه به حیث کذا عین ذات است. اون رو ما در مقام چیز معنات کردیم، نه مرحوم آقای قمی. بله ما عرض کردیم که ما از این بیان فرماش چیزی میفهمیم، مرحوم آقای قمی چیز دیگه میفهمیم. وقد ذهب طائفتون اخرى منهم از متصوفه الى ان الممکنات موجودتون متکسرتون، که این جمع است، ممکنات موجودتون متکسرتون، ولا جائل ولا فائل لها خارجن انها. جهان کثرت همین است، چیزی بیرون از این جهان کثرت نیست. این را جمع پنداشته. وقد ذهب طائفتون اخرى منهم الى ان الممکنات موجودتون متکسرتون ولا جائل ولا فائل لها خارجن انها، یعنی خارج از ممکنات چیز دیگر نیست. ول وجود المطلق متحدون بها، که داخل فعل اشیاء بالممازجه خواهد بود، متحد با آن خواهد شد. بل هو عینه، این جمع محض است، هازا ابطال لها و تعطیل لها فی وجودها. چرا؟ چون اگر یک مبدع خارجی را شما انکار کردید، معناش آن است که اینها را هم انکار کنید، زیرا نا که قائم به ذات نیستند، قیم می طلبند. اگر قیم اینها عین اینها باشد، چون اینها ممکنن، پس اون قیم هم مثل اینها ممکن خواهد بود، و قهرن بازگشتش به نفی قیم است. وقتی نفی قیم شد، اینها هم منتفی می شوند، این است که به تعطیل منتهی خواهد شد. این چنین معنا فرموده، این جمع بدون تفرقه تعطیل است، این را این چنین معنا کرده. هازا ابطال لها، یعنی للممکنات، و تعطیل لها فی وجودها. چرا؟ برای اینکه شما اون مبدعی که خارج از ممکنات باشد اون را انکار کردید. وقتی اون مبدع را انکار کردید، این هم که هستیشون قائم به ذات نیست، هستی بخشی هم که جدای از اینها باشد ندارن، فانه لا معطی لوجودها، پس بازگشتش به نفی خود این کثرات است. لأن المفروضه ان لا واجب خارجن انها، خارج از این ممکنات، و این شی یعنی کل واحد از این ممکنم که لا یعطی نفسها، خودش را اعطا نمی کند، به خود هستی نمی بخشد، ولا یتصف الممکن به ذات بالوجوب ذاتی، چیزی که ذاتن ممکن است که قائم به ذات نخواهد شد، محتاج به غیر است، غیر رو هم که نفی کردید پس میشه تعطیل. و علیه اشار بقولهی و تفرقتو بدون الجمع تعطیل. این را تفرقه بدون جمع دانستن. در حقیقت این جمع بدون تفرقه است که جهله صوفیه برانه، نه تفرقه بدون جمع. این جمع بدون تفرقه است که ایشون این را تفرقه بدون جمع معنا کرد. اونگاه فرمودن و یظهر من ذلک ان کل القولین یشتمل علی التناقض، تفرقه بدون جمع منتهی می شود به نفی تفرقه، جمع بدون تفرقه منتهی می شود به نفی جمع. چرا؟ لأن الجمع بلا تفرقتن یستلزم نفی الجمع، گویا این عبارت ساقط شده است، و تفرقتو بلا جمعن تستلزم نفی تفرقه، تفرقه بدون جمع مستلزم نفی تفرقه است، جمع بدون تفرقه مستلزم نفی جمع است. ولما کان الحق فی مقام غیب ذاته، حق سبحانه و تعالی فی مقام غیب ذاتش غنی عن العالمین، عالم دنیا و آخرت، عالم ظاهر و باطن و مانند آن، و به حسب تجلیه و ظهورهی یکون عین الکسرات، پس مقام هویتی است به مقام تجلی، و ان الکسرت ناشعت عن الوحدت در مقام تجلی، و الوحدت مقومت الکسره، چون این چنین است کان الحق سبحانه به حسب تجلیه و مظاهرهی عین الکسرات، در مقام تجلی عین کسرات است نه در مقام هویت مطلقه، ولی کسراتو به جهت الوحدت مستجنتن فی غیب ذات، کسرات اون چهره وحدتی که دارن در پوششو جنان غیب هویت مستورن، مستجنن، مستورن فی غیب ذات، والکسرت الحاصلت فی العالم حصلت من ظهور الوحده فهو الظاهر و المظهر ولیکن به اعتبار اینه، لذا قال علیه السلام الجمع بینهما، یعنی جمع بین تفرقه و جمع توحید است. این معنی است که ایشون از حدیثش از این جمله شریف میفهمن، به اون معنا که عرض شد با این معنا فرق میکند. جمع بدون تفرقه زندقه است، یعنی همان است که جهله صوفی میگن کثرت محضه بلا وحدت، تفرقه بدون جمع که این ازال ممکن از واجب باشد، فقط واجب تعالی هویت مطلقه باشد و جهان از او جدا، این تفرقه بدون جمع تعطیل در شناخت است اولا، و تعطیل فاعلیت و اسمای حسنا و اسمای تشبیهی حق ثانیا. خب بله تقریبا، نه عبارت نیست، بله اینها این که ما عرض میکنیم برابر با اون چی که مرحوم آخوند تو اون فصول دوازدهگانه آخر علت و معلول دارن. اونگاه می پردازن به شرح متن، می فرمان فقال، چون مصنف این چینی اراده کرد، فقال این من الاول الاوجب ان یجعل الکون الحقیقی العینی، ان یجعل الکون الحقیقی العینی هو الکون المطلق المحیط به سایر تعینات، ما اون کون حقیقی که قائم به ذات است اون را فردی از کون مطلق نشماریم، اون را عین اون کون مطلق بدانیم، کون مطلق را جامع بین واجب و ممکنات نپنداریم، اون رو جز معقولات ثانیه به حساب نیاریم و برای او هم افراد قائل نشویم. حکیم میگوید اون کون ای حقیقی عینی فردی از کون مطلق است و طبیعت ملزوم است. عارف میگوید این کون حقیقی که قائم به ذات است و قیم دیگران، این همون کون مطلق است نه فردی از کون مطلق. ان یجعل الکون الحقیقی العینی هو الکون المطلق المحیط به سایر تعینات، اولا آن است این چنین بکنیم. بیان ذلک و بیان ذلک، انه لما تقرر فی ما سبق من البیان ان الکون العینی هو القائم بنفسه المقوم لسائر ما یقارنه من الماهیات المتعینه. وقتی روشن شد که کون عینی همان است که ذاتاً به خود قائم باشد و قیم دیگران، وهیه یعنی این ماهیات متعینه، من حیث انها کذالک انما هی معان عقلیتون، نه اعیان خارجی، یعنی یه معانی ذهنی هن، و تبع او یه تبعی به ماهیات کلیه هن که مأخوذتون مع اضافات و نسب اعتباریه. اینها فقط نسبتی به حق دارن، به حق مرتبطن، وگرنه سهمی از هستی برا خود ندارن. این ناودان مادامی که به صورت یک حلب یا آهن یا فلزی دیگر در معدن است، لائق اون نیست که اسناد جریان به او مجازن هم محقق بشود. وقتی که یک ارتباطی با آب پیدا کرد، می شود مجازن گفت جرال میزا. این ماهیات در حیطه ذاتشون لائق نیستن که بنا مجازن هم ما بگوییم الارض موجود، از سما موجود. وقتی مجلای اون فیض گسترده حق شدن، این لیاقت را میکنن، پیدا میکنن که مجازن ما بگوییم الارض موجودتون، از سما موجودون. و تبع و مأخوذه مع اضافات و نسب اعتباریه که لا وجود لها الا بالاضافه الى الكون العینی. بنابراین فلا شک انه اولا، یعنی این کون عینی را ما اولا آن است که به ان یجعل این کون عینی حقیقی الکون المطلق الواجب من تلک التعینات. ما این کون عینی را همون کون مطلق قرار بدیم، اولاست که اون تعینات را ما کون مطلق بشماریم. اینجاست که ظاهرن شاره متن را درست معنا نفرمودن. سخن آن است که حرف حکیم عارف بهتر از حرف حکیم است. کسی نگفت کون مطلق همون تعیناته که تا شما بگویید ما کون حقیقی عینی را کون مطلق بدانیم بهتر از آن است که تعینات را کون مطلق بدانیم. کسی که تعینات را کون مطلق ندانست که. یک حرف این بود که این کون مطلق مفهوم جامع بین واجب و ممکن است. سخن دیگر این بود که واجب فردی از افراد کون مطلق است. سخن سوم این بود که این ممکنات افراد حقیقی هستند در برابر واجب زیر پوشش الکون المطلق. شما میخواهید بگویید که ما واجب را کون مطلق بدانیم بهتر از آن است که واجب را فردی از افراد کون مطلق بشماری. این یک. و واجب را کون مطلق بدانیم بهتر از آن است که کون مطلق را جامع بین واجب و ممکن بدانیم. نه اولا من تلک التعینات، کسی اون تعینات رو به حساب نیاورد، کسی اون تعینات رو واجب ندانست، کسی این تعینات رو کون مطلق ندانست. بعدن دی مقدار ترمیم می شود، ولی اینجا اولا درست معنا نشده است. والحمد لله رب العالمین.